روشن شدن مسئله و اجرای حد بر وی، فقها را در مجلس جمع کرد و محمد ابن علی را نیز دعوت نمود. از ما سوال کرد از کجا دست دوز واجب است قطع شود؟ من گفتم از مچ دست. خلیفه دلیل خواست و گفتم برای اینکه دست همان انگشتان و کف دست تا مچ است و به آیه تیمم اشاره کردم. برخی از فقها در مجلس با من همراه شدند. برخی نیز گفتند قطع دست از آرنج واجب است و به آیه اشاره کردند. ابن ابی داوود افزود سپس خلیفه رو به امام جواد علیه السلام کرد و گفت ای ابا جعفر، نظر تو چیست؟ ابا جعفر گفت این جماعت نظر دادند. مأمون گفت رأی آنها را نادیده بگیر و رأی خود را بیان کن. او گفت مرا معاف کن. خلیفه گفت تو را به خدا سوگند می دهم که نظر و رأی خود را بیان کنی. ابا جعفر گفت حال که سوگند دادی می گویم. تمام اقوال بیان شده اشتباه است. در دین و سنت واجب است دست از نقطه پیوند استخوان‌ها انگشتان قطع شود و کف دست به حال خود باقی بماند. خلیفه گفت دلیلش چیست؟ ابا جعفر گفت این سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود سجده بر هفت عضو واجب است: پیشانی، دو دست، دو زانو و دو پا. پس اگر دستش از مچ و یا آرنج بریده شود، برای دزد دستی باقی نمی ماند تا با آن سجده کند و خدای متعال می فرمایند مسجدها از آن خداوند است، یعنی اعضای هفتگانه سجده و مسجد از خدایند و آنچه از آن خداست قطع نمی شود. ابن ابی داوود گوید معتصم از این حکم خوشش آمد و آن را پذیرفت و دستور داد تا دست دزد را از مفصل انگشتان دست قطع کنند نه کف دست. ابن ابی داوود افزود در آن لحظه گویی برای من قیامتی برپا شد و آرزو کردم کاش زنده نبودم. پس از 3 روز نزد معتصم رفتم و گفتم خیرخواهی برای امیرالمؤمنین بر من واجب است، هرچند بدانم به سبب آن بر آتش داخل شوم. خلیفه گفت این خیرخواهی چیست؟ گفتم وقتی امیرالمؤمنین فقها، رعیت و دانشمندان آنها را برای امری از امور دین گرد هم می آورد، از آنها درباره حکمی پرسش می کند و آنان نیز آنچه می دانند بر زبان می رانند. در حالی که در مجلس خلیفه خاندان او، فرماندهان، وزرا و کاتبان حضور دارند. سخنان مجلس خلیفه به گوش مردم می رسد و آنان پی می برند که خلیفه به خاطر فتوا و قول مردی که عده‌ای از این امت به امامت وی قائلند و ادعا می کنند که او به مقام خلافت سزاوارتر است، قول و فتوای همه را کنار می زند، حکم او را بر حکم فقها ترجیح می دهد، چه عواقبی را در پی خواهد داشت؟ ابن ابی داوود گفت در این لحظه رنگ خلیفه به خاطر تذکری که داده بودم تغییر کرد و گفت خداوند به خاطر این خیرخواهی به تو جزای خیر عطا کند. 4 روز پس از این واقعه حضرت به شهادت رسید.
چراغم گیم در این عالم نبا. ایشان قلب خر مر مر سرین است. چرا غمگین در این عالم نباشد؟ ایشان قلب خر مر مر سرین.
ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب، از غربت آن غریب کن یاد امشب. مسموم شد از زهر جواد ابن رضا، در حجره دربسته بغداد امشب. پیمک شهرام حقیقت بود از داراب فارس و این عرض ارادت هایی که شما عزیزان دارید به ساعت مقدس حضرت جواد الائمه علیه السلام. حاجای عباسی، من قبل از اینکه سوالو مطرح کنم و بحث بعدی رو در خدمتتون باشم، خیلی از عزیزان شنونده التماس دعا دارن، از جمله جواد بی‌نیاز از مشهد که گفتن برای پسر 5 سال و نیمم دعا بکنید. میخوام حضرت عالی یه دعا بفرمایید، بعد ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. خب امام جواد علیه السلام جود و سخاوت و بخشش اسمشون شده.
بله.
امشب از خداوند متعال این رو همه با هم می‌خواهیم که به پاس امشب مجاهدت‌ها و بزرگواری‌های این امام همام ایشون رو وسیله قرار میدیم. انشاءالله مشکلاتی رو که تک تک افراد جامعه ما و کشور ما در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی باهاش مواجه هست، به فضل و کرمش و به پاس جود و سخاوت و بزرگواری این امام همام از دامان ما و همه مردم و جامعه ما برطرف بکنه
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب استاد عباسی. اشاره فرمودید حضرت عالی به اون محدودیت هایی که برای حضرت جواد الائمه ایجاد کرد حکومت، مثل حالا کنترل هایی که انجام میدادن، جاسوس هایی که در واقع میگماشتن، آمد و شدهای مکرری که حضرت به بغداد داشتند و حالا مواردی از این دست که اشاره فرمودید. ادامه فرمایشات حضرت عالی رو بشنویم در خصوص در واقع علل و عوامل شهادت حضرت امام جواد علیه السلام.
خب عرض شد که محدودیت ها و کنترل شدیدی رو نسبت به امام اعمال می کردن. در مقابل برخی از راهکارهای امام رو عرض کردیم.
فرمودید.
یکی دیگر از راهکارهای امام هم این بود که حکومت یه وقتی چشم خودش رو باز کرد، دید که در بسیاری از شهرها، در تک تک شهرهای اصلی، حتی در نقاط دوردست کشور سازمانی به اسم سازمان وکالت را افتاده که به صورت زنجیروار و کاملا کنترل شده و سازمان یافته و دارای تشکیلات و یک نظام منسجم با امام در ارتباط هست، که این سازمان و این افراد که وکیلان امام بودن، اینها هم پاسخگویی به سوالات شرعی مردم رو بر عهده داشتن، هم تبیین معارف و افکار رو با مبانی امام جواد علیه السلام بر عهده داشتن، و هم وجوهات و نزورات و اونچه که مردم میخواستن به دست امام برسونن رو به دست امام از این طریق میرساندن. خب یک سازمانی که حکومت وقتی چشم باز کرد، دید در شهر اهواز جناب علی ابن مهزیار، در شهر همدان ابراهیم ابن محمد همدانی، در شهر ری یحیی ابن ابی عمران، در شهر بصره یونس ابن عبدالرحمن، در بغداد علی ابن حسان واسطی، در شهر علی ابن اسباد، در کوفه صفوان ابن یحیی، در قم زکریا ابن آدم، تو همه شهرهای اصلی امام آدم داره، یه حکومته، یه حکومتی که نماینده داره. وجود سازمان وکالت و وجود وکیل در هر شهری یعنی اینکه پیروان و طرفداران امام در اون شهر به صورت گسترده حضور دارن،
در واقع با یه حکومت مردمی،
بله، و یک حاکمیت، یک نظام و سازمان بر این تشکیلات رو نشون میده. خب این هر حکومتی رو به عنوان یک حکومت در سایه میترسونه، و وقتی چشم خودش رو حکومت باز کرد، نه تنها این سازمان در سایه رو دید، بلکه دید بیخی گوش خودش، فرمان روایان و وزرای خودش بخشی شیعیان امام جواد علیه السلام هستن.
بله.
ما افرادی رو داریم که به عنوان در واقع نفوذی امام جواد در حاکمیت بودند. مثلا ما محمد ابن اسماعیل وزیر حکومت بود و از شیعیان بود، یا حسین ابن عبدالله نیشابوری که حاکم سیستان بود، یا محمد ابن علیای اسدی که حاکم بحرین بود از طرف حکومت، اینها شیعیان و پیروانی بودند که حتی خمس خودشون رو برای امام ارسال میکردن. خب حکومت چشمش رو که باز کردید از هر طرف احاطه شده، کسی رو که میخواهن حرف نزند وسط دربار حرف میزند، کسی را که میخواهن ارتباطات مردمی نداشته باشد او نه تنها ارتباطات عمومی مردمی خودش رو به شکلهایی مثل مکاتبه و سازمان وکالت داره انجام میده، بلکه در دل حکومت ما هم گماشته داره. خب این باعث شد که بسیار بترسد و اینها از عوامل جدی به شهادت رسوندن امام جواد علیه السلام بوده. موضوع دیگری رو هم که خوب هست اینجا بهش اشاره بکنم، یکی از راهکارهایی که باز دشمن فکر میکرد حکومت به عنوان یک دسیسه و توطئه از این راه میتواند امام را زمینگیر بکند، این بود که به گونه ناتوانی این امام جوان را به دیگران نشون بده.
درست.
ائمه ما برای اثبات امامت خودشون یکی از مهمترین راههایی که داشتن علم امام بود، پاسخگویی به سوالات بود.
حالا با توجه به سنی که حضرت داشتن می‌خواستن اینو در واقع دستاویز قرار بدن،
خصوصا با توجه به این سن امام می‌گفتن این دیگه از پس پاسخ دادن به سوالهای دانشمندان بزرگ، اونم در شهر بغداد که جناب آقای حبیبی، شهر بغداد یه شهری بود که بسیار داره تنوع مکاتب، مذاهب و ادیان بود.
درست.
لذا حکومت خودش آمد جلسات مناظری رو انداخت، تشویق کرد دیگران رو، مجالسی رو تشکیل داد که با امام به مناظره بنشینند، برای اینکه بالاخره بگه یه جا بالاخره این نوجوان خردسال شکست میخوره. اما همینجا باعث این شد که امام جواد علیه السلام باز به گونه از این شرایط استفاده کرد. خب شما یک نوجوانی توی سن سال که یه عده‌ای هم به اون محبت دارن، هر کی هر سوالی میکنه جواب میده، علمی هم جواب میده، با مستندات قرآنی و روایی از پیامبر اسلام هم جواب میده و بعد سوالاتی میپرسه که همه دانشمندان تو جوابش میمونن. این اصلا تو دهنها میفته. این بیشتر باعث شد وسیله بشود که محبوبیت امام، شناخته شدن امام، چهره شدن امام، بله چهره شدن امام بیشتر اتفاق بیفته. لذا اون چیزی رو که فکر میکردن با اون میتونن امام رو زمینگیر بکنن، امام با همون حقانیت مکتب اهل بیت را، منطقی استدلالی عقلایی بودن او را و منطق خودش را به رخ همه کشید و نشان داد و برتری این فکر را تونست به رخ دیگران بکشه و خیلی جا باعث مفتضح شدن اونها بشه.
بله ممنونم جناب استاد. فکر میکنم یه بخش دیگه هم ان شاء الله در خدمت حضرت عالی باشیم. تشکر میکنم از همه شنونده خوبی که با ما همراه هستن. سید حسین مرتضوی از زنجان، فاطمه جریانی از اصفهان، مهسا سلطانی، محمد از کرج، مختار جاودی از ارسنجان فارس که راننده کامیون هستن، بهشون هم خدا قوت بگیم. همه عزیزان که پیامک زدن به 3553 و عرض تسلیت داشتن. انت فی الفردوس لا ذات العماد هذه جنة موسی والجواد روضة زینها رب رؤوف دانیات للملا فيها القطوف أنبياء الله تأتيها صفوف وبها الأملاك تسعى وتطوف صنت يا زائر قدرك ورفعنا لك ذكرك صنت يا زائر قدرك ورفعنا أنروس بغداد بود و نهمین خورشید ولایت که قریبانه به همجواری جد غریبش می رفت، به همجواری کسی که تلخی خاطرهایش را زندانهای هارون همواره به یاد می آورد. ای باب المراد، رفتی و کجاست دستان تسلی بخش تا مرهم زخم های فرزندت حضرت هادی باشد؟ بعد از تو چه کند علی الهادی در محاصره معتصم ها؟ و اکنون ما ایم و ستاره های سوخته ای که همچو داغی بر آلاله های دشت ریختند.
در هوای زیارت حرمت در به در می شویم مثل نسیم. السلام علیک یا ابن رؤوف، السلام علیک یا ابن کریم. از نگاهت مراد می گیرم، از نگاهت شده قلبم مرید چشمانم.
ای امام مهربانی وجود، هجران تو غروب مظهر جود و سخاوت و پروازت آغاز درد و رنج ماست. در شب شهادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام، از رادیو معارف با شماییم که تاریخ را ورق بزنیم و از راز شهادت امام نهم آگاه شویم. شرح فراق، ویژه برنامه ای از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
سر به دیوار بی کسی داری، دگر آقا تو خوب میدانی ناله بی جواب یعنی چه، التماس نگاه لب تشنه، ندبه آب آب حسین.
روی خاک حجره می پیچی به خود آقای من، ناله هایت می شود هر لحظه کم کم بیشتر. یک طرف این ناله ها، یک سو صدای هل هله، می کنم در روزت یاد محرم بیشتر. دوستان عزیزم، همچنان ویژه برنامه شرح فراق رو داریم تقدیمتون میکنیم. در شب شهادت جانسوز حضرت امام جواد علیه السلام ما تا ساعت 23 در خدمتون هستیم. آخرین گزارش محمد جواد عابدینی رو از حرم نورانی حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها بشنویم. آیا عابدینی، مجددا سلام و عرض ادب و تسلیت، در خدمتتون هستیم.
های حبیبی عزیز، مجددا خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه. بخش قبل ارتباطم قطع شد، دوستان می‌کنم از شما شنوندگان عزیز.
خوی
خانواده صحبت کردیم، خانواده بزرگواری که از شهر تهران اومده بودن، راجع به حضورشون تو اینجا، راجع به آثاری که و برکاتی که می‌تونه حضور در این مکان‌های مقدس براشون به ارمغان بیاره باشون صحبت کردیم. صحبت‌های شنیدنی بود که متأسفانه ارتباط قطع شد که نتونستیم ادامه بدیم، اما خانواده بزرگواری دیگه اینجا هستن کنار بنده. من می‌خوام باشون صحبت بکنم، اگر اجازه فرمایید دقیقی در خدمتتون باشم.
خواهش می‌کنم.
آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، تسلیت عرض می‌کنم امشب را خدمت شما.
من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، این شب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم.
ممنونم از شما، زنده باشین. امشب شب شهادت امام جواد علیه السلام هستش در حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و طبیعتاً یک اتفاق خیلی خوبیه که میتونه برای هر کدوم از ماها توی زندگی بیفته. یه همچین شبایی اینجا باشیم در حرم مطهر، حالا ببیجه امشب که شب شهادت امام جواد هست، در کنار عمه جانشون هستیم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. بفرمایید که چقدر تلاش میکنید توی زندگی از سیره و روش اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام تأثیر بگیرید توی زندگی فردی و اجتماعیتون؟
تا جایی که بتونم برای ائمه اطهار، ما تا جایی که بتونیم سعی میکنیم که از رفتار و منش اینا تو زندگی استفاده کنم. تا جایی که تونستم من استفاده کردم، از رفتار منششون تو زندگی. بسیار عالی. یکی از ویژگی های امام جواد علیه السلام دود و بخشش هستش. چقدر توی زندگیتون این در واقع تجلی داره و سعی میکنید که اون دست بخششگری خودتون رو همیشه بیرون داشته باشید و کسی که مراجعه بهتون میکنه رو دست خالی برنگردونید. حالا این بخششی میتونه در زمینه های مختلف باشه، چه مالی باشه، چه خدمتی که میتونه درای بدید به اون فرد.
من باید از اطرافیان پرسیدم، من نمیتونم بگم که اینقدر جود و بخشش دارم. نباید از اطرافیان پرسید. ببینید
خودتون فکر میکنید که چقدر تلاش میکنید برای اینکه به این اتفاقات توی زندگیتون بیفته؟
تلاشمون که زیاده، تا جایی که بتونیم سعی تلاش میکنیم که این کار انجام بدیم.
بسیار خب، من با اجازه شما از خانواده شما یه سوالی بپرسم راجع به سفره هایی که توی این ایام به نام امام جواد علیه السلام مزین هست و در منازلی که خانم ها هستن مجالس سوگواری میگیرن این سفره ها پهن میشه. خانم بفرمایید که شما توی این مجالس شرکت میکنید، سفره هایی که به نام امام جواد علیه السلام پهن میشه؟
بله، تا جایی که بتونم شرکت میکنم. آره.
چه آثاری فکر میکنید داره در واقع پهن کردن این سفره ها و جمع شدن خانم ها دور این سفره، سفره ای که نام مبارک امام جواد علیه السلام برای نقش بسته؟
خب به شرط اینکه دور از تجملات اینا باشه، سفره خب باعث یه جوری جمع شدن، اگر خانوادگی باشه باشه، صله رحم هم یه صله رحمی در کنارش انجام میشه، اگر هم همسایه باشه یک دلجویی از همسایه ها، یه جور نزدار هم جمع شدن در واقع هم قرآنی که خونده میشه، بچه ها بیشتر مثلا آشنا بشن با آیت قرآن، با همینه، با روش هستی روزه که خونده میشه اونجا،
همین اتفاق باعث میشه که با سیره و روش اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام بیشتر آشنا بشن و این آثار در طول زندگیشون به همراه خودشون داشته باشن. خیلی متشکرم از شما، ممنون که با ما همراه بودید در این مشق گفتگوی. آرزوی موفقیت براتون دارم. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدافظ.
زنده باشید. آقای حبیبی عزیز در خدمت شما هستم.
زنده باشید.
و ممنون که این فرصت فراهم شد امشب با مردم عزیزمون همراه باشیم با ویژه برنامه شهر فراق از رادیو معارف. خدا را شاکر هستیم و نایب الوزیره همه مردم عزیزمون هستم.
خیلی لطف کرده آقای عابدینی، با شما خداحافظی می‌کنیم و بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم. حتما نایب الوزیره ما باشید.
ارادتمندیم. خدا
نگهدارتون. خدا مظلوم تر از جواد بغداد نداشت، مظلوم تر از جواد بغداد نداشت، آن مظهر داد تا به بیباد نداشت. میخواست که فریاد کند تشنه لبم، از سوز آتش طاقت فریاد نداشت.
سلطان توس است و ازمه درگاه قبل از محرم، کرب و بلا میدهد با این شاه قبل از محرم، کرب و بلا میدهد با این شاه قبل از محرم. سلطان توس است و عشق آقا جواد الائمه، سلطان توس هست و عشق آقا جواد الائمه، داد علی اکبرش را یک ماه قبل از محرم، داد علی اکبرش را یک ماه قبل از محرم. سلطان توس هست یعقوب با این تفاوت که یوسف افتاده با دست دشمن در چاه قبل از محرم. باید که رزق خودش را پیش جواد الائمه از روزه سم بگیرد، مداح قبل از محرم. سم آمده تا گلویش، تشنه است مشک عمویش، سم آمده تا گلویش، تشنه است مشک عمویش، انگار که تیر خورده در راه قبل از محرم،
انگار که
ز سوز غم پر پروانه می سوخت، ز داغ لاله ای گلخانه می سوخت، وجودش را شرر زد آشنایی که از جورش دل بیگانه می سوخت، بنوشید آب از پیمانه زهر، دل پاکش از این پیمانه می سوخت. این پیامه که آقای خانم مهدوی نیا بود از مشهد مقدس، تشکر از خانم آذرکمند از کرج، از شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان داراب، خانم دیانتی از مشهد مقدس، محمد رضا اسلامی رفسنجان، رضا طاهری از شهر کلوانق آذرشهر آذربایجان شرقی و خانم عادله از ارومیه که پیام‌های تسلیت رو ارسال کردن. جناب استاد عباسی، حدوداً 3-4 دقیقه زمان داریم. حضرت عالی اشاره فرمودید به محدودیت‌هایی که برای حضرت ایجاد کردند و حالا کارهایی رو انجام داد برای قداست زدایی و خلاصه در راستای شهادت حضرت. فرمایشات پایانی حضرت عالی بشنویم 3 دقیقه انشاءالله.
خواهش میکنم. خب در مورد علل و عوامل شهادت امام جواد علیه السلام چند نکته عرض کردیم. یکی این که سعی بر قداست زدایی کردن، دوم این که سعی بر محدودیت و کنترل امام کردن، سوم این که سعی کردن توانمندی علمی امام رو مورد خدشه قرار بدن. اما هر سه اینها نتیجه نداشت براشون و برعکس، هر یک از اینا به گونه‌ای باعث شد امام استفاده بکنه برای تبیین درست مکتب اهل بیت علیهم السلام.
بله.
و راهکارهایی رو در مقابلش بیندیشد. در کنار همه اینها یک مسئله دیگری هم جا داره بهش اشاره بکنیم، اون هم موانع درونی جامعه اسلامی است که بعضی از اینها باعث شد که فشارهایی بر امام وارد بشه، حکومت هم با فرصت طلبی از این شرایط استفاده بکنه، یعنی در کنار توطئه‌ها و دسیسه‌های خودش خلفای عباسی یک گوشه چشمی هم به برخی از مشکلات درونی جامعه شیعه و جامعه اسلامی داشتند که شاید از اینجا طرفی بربندن و بتونن امام جواد علیه السلام رو تضعیف بکنن. بله. به عنوان نمونه وجود گروه‌های مثل واقفیه که گروه واقفه امام رضا علیه السلام رو امام نمی‌دانستند، روی مسئله دیر به دنیا آمدن امام جواد علیه السلام که در سن 47 سالگی امام رضا علیه السلام به دنیا آمد و خردسال بودن ایشان به هنگام امامت، بسیار زوم کردند و بر اساس او امام رضا را امام نمی‌دانستند، شیعه اثناعشریه رو باطل می‌دونستند، امام جواد رو امام نمی‌دونستند، یا فرقه معتزله که هر چیز خلاف عقل رو نمیپذیرفتن.
بله.
و امام شدن یک کودک خردسال رو چون خلاف عقل میدونستن نمیپذیرفتن. از یک جهت اینها باعث میشد که گروهی تو جامعه همیشه معترض به امام جواد باشند و از جمله بخشی از مناظره ها و ناآرامی های اجتماعی رو اینها رو اندازی بکنن، یا اینکه افرادی بودن حسود بودن نسبت به امام جواد، برخی از افراد همین خاندان از برادران که نه، از عموهای ایشون حسادت داشتن نسبت به این مقام، یا اینکه این نکته هم خیلی خلاصه میگم ولی بسیار مهمه، اونم این استش که ما چون هندسه معرفتی شیعه تا زمان امام جواد علیه السلام هنوز کامل نشده بود. اینکه آیا یه خردسال میتونه امام بشه یا نه، که اگر در زمان امام جواد این سوال و شبه حل نمی‌شد، در زمان امامت حضرت حجت و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف این سوال میتونست باعث یک انشقاق بزرگ در جامعه شیعه بشه.
بله.
اما امام علیه السلام با نحوه حضور علمی، پاسخ به سوالات، رهبری و هدایتگری و مسائل دیگر پاسخ تمام این سوالات را دادند و این ضعف ها را پوشش دادند. خلاصه این که بعد از امام جواد نه فرقه جدیدی در بین شیعیان ایجاد شد و نه کسی دیگه تونست از شیعیان ما دلهاشون رو دچار تردید بکنه در خصوص امامت امام مهدی خردسال. انشالله که به برکت این امام همام همه ما از شفاعت ایشون بهره‌مند باشیم و ظهور حضرت حجت هم تعجیل بشه.
انشالله. خیلی ممنونم از کارشناس محترم ویژوان شرح فراق، حدیث پژوه گرامی جناب جتورسان و المسلمین عباسی. به اتفاق جناب استاد و همکاران عزیزم از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. یک بار دیگه شب شهادت جانسوز ابن رضا حضرت باب المراد رو خدمتون تسلیت عرض بکنم و با شما خداحافظی میکنیم.
عشق ستاره تو سینه تاره امشب میدرخش عشق ستاره تو سینه تاره امشب بیرق عزارو بیارید رضا عزاداره امشب بیرق عزار